بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انسان هایی که دچار بیماری خطرناک خودفراموشی هستند، تعبیریه که در کتاب خدا هم در سوره مبارکه یاسین آمده، نسی خلقه، و هم در سوره مبارکه حشر آمده، ظاهراً در آیه 20 فانساهم انفسهم. اینان که خود فراموشی دارن، توجه به خود ندارن، علم به خود ندارن، وجودشون از مبدأ و معاد قطعه. به کجا وصله؟ به تعبیر قرآن مجید در سوره مبارکه اعراف، ولکنه اخلد الی الارض، یه موجود به تمام معنا مادی هم، یا به تعبیر سوره توبه اساقلتم الی الارض، همه سنگینی و تکیهشون به خاک، به زمینه. با این وضعی که دارن، کتاب خدا در یک آیه می فرماید کل عمرشون، کارشون و حرکاتشون در دو مرحله است. مرحله سومی نداره، که این رو شما با چشم خودتون در بعضی از افراد همین ایران میبینید و در درصد بسیار بالایی در مردم غرب، اروپا و امریکا، و درصد بالایی هم در منطقه شرق، به خصوص مناطق آزاد شده از حکومت سوسیالیستی شوروی. این دو محور که مجموع حرکات اونها بر این دو محوره و تمدن رو هم در اسارت این دو محور گرفتن و کاربرد این تمدن رو هم جهت در این دو محور دادن، این رو در آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده خدا، الذین یتمتعون، اونهایی که پیوسته دوچار لذت خواهی و لذت گیری هن. یه لذت ظاهر فقط. و یعکلون و پیوسته دنبال پر کردن شکم هن. دیگه کار سومی ندارن. یه کارشون شهوت رانی بی قید و شرط یتمتعون، چون تمتع بهر بردن و لذت بردن برای انسان در دو مرحله قرار داده شده، یه مرحله مرحله ظاهری و یه مرحله مرحله باطنی. در مرحله باطنی انسان از عبادت خدا لذت میبره، از گریه برای خدا لذت میبره، از زیارت اولیا لذت میبره، از تحصیل حقایق و معرفت به واقعیات هستی لذت میبره، از خدمت کردن به مردم و گره گشایی و احسان و نیکی و کار خیر لذت میبره. اون وقت اینایی که اهل خدا هستن، اینا از طریق حلال از شهوات مقید هم لذت میبرن. تازه با لذت بردن از شهوات مقید ثواب هم میبرن، پاداش هم خدا بهشون میده. دنبال پول میرن، ولی فقط پول حلال، یعنی شهوت مقید. پولو دوست داره ولی مقید به حلال. لذت بردن از بدن رو دوست داره، مقید به حلال. همسر گرفتن رو دوست داره، مقید به حلال. این که میگم مقید، این یه تعبیری از وجود مبارک رسول خدا که شیعه و سنی روایتشو نقل میکنن. من یه جمله اون روایتو که کاربرد در این بحث داره براتون میخونم. روایت مفصل خیلی زیباست، مطالب بسیار عالی داره. اول روایت اینه: المؤمن لدى الحق اسیر. مردم با ایمان، با معرفت، با اعتقاد علاقمند به پروردگار و پیوندار با پروردگار، پایبند به حق. چیزی دیگر رو هم قبول نداره. اون چه در این عالم حق، فقط به اون حق پایبند. ممکنه حقم براشون تلخ باشه، ولی پایبند، پایبند. پول از دست دادن تلخه. حتی بعضیا حق واجب قرآنی رو که میخوان بپردازن، تای دلشون براشون تلخه. من به این کار ندارم که زکات و خمس این نماز و حج واجبه به انسان. چطور آدم بی نماز باشه قیامت نجات نداره؟ مالش هم بی حساب کتاب باشه قیامت نجات نداره. این رو کار ندارم. اما یه حقایی هستش که نه تعدل آدم، اصلا در تمام دل آدم تلخ، ولی وقتی که عبور میکنه از اون حق میبینه از اصل شیرین تر. یه داستانی که من خودم در جرایانش بودم براتون بگم. تو محل ما یه مردی بود، من اغلب میدیدمش بچه که بودم، یعنی تا 14-15 سالگی منم زنده بود، 80 سالش بود از دنیا رفت. حدود 60 سال کارش ربا گرفتن بود، کار دیگه هم نداشت. 60 سال تو ربا گرفتنم آدم خیلی منظمی بود. چجوری منظم بود؟ پول به هر کی میداد اسم و آدرسشو مینوشت. حالا هر ضمانتی که ازش میگرفت اونو کار ندارم، سفته میگرفت، چک میگرفت، سند گرو میگرفت، پول اضافه رو یعنی ربا رو که میگرفت اونم توی دفتر می نوشت. یه دفتر مثلا روزنامه که قدیم می گفتن دفتر روزنامه، دفتر بزرگی بود، تاجرا توش حساب کتاب می نوشتن. یه دفترم بغلشون بود، دفتر کل، که از روزنامه وارد به دفتر کل می کردن. یه دفتر روزنامه مثلا 300 برگی که تموم می شد اینو می زاشت توی کمو، یه دفتر نو رو شروع می کرد. این 50 سال، 60 سال به هر کی ربا داد و از هر کی ربا گرفت، یعنی به هر کی پول قرض داد و ازش ربا گرفت، اینا رو نوشت. بعد 60 سالم از رباخوری عمرش تموم شد و مرد. دو تا پسر داشت که قبل از این که رباخوری رو شروع بکنه از کاسبیش و از داد و ستد شرعیش این دوتا پسر به وجود اومده بودن، که البته این دوتا پسرام هم زود زن گرفتن هم از پدر کارشون جدا بود، برای خودشون مغازه داشتن و زندگی داشتن و بد نبود، وضع متوسطی داشتن. خب بعد 80 سال پدرشون مرد و 60 سالم ربا گرفته بود. پول سنگینی جمع شده بود. خب رباخورم که نیومده بود پولشو درمونگا کنه و بیمارستان کنه و جاده درست کنه و پول بزنه و سالی 50 تا جهازیه به دخترها بده و جوانا رو براشون کار تولید بکنه. پول رو دسته کرده بود، جمع کرده بود، خیلی ثروت سنگینی شده. پدر رو دفن کردن و ختمش رو برگزار کردن و خب کل این پول مونده به این دوتا پسر میرسید. حالا زمانی که اون مرد من 14-15 سالم بود، فکر بکنید 5 میلیون این پدر مونده بود. 5 میلیون، تقریبا 45 سال پیش 5 میلیون، الان اگه ارزش افزودش رو حساب بکنیم دقیقا نمیدونم چقدر میشه، 500 میلیون میشه مثلا. اون 5 میلیون و اون پسرا هر کدوم یکی 2 میلیون اونیم که بهشون میرسید، اگه میومدن برای خیابون میرداماد زمین میخریدن، فکر کنم با 2 میلیون اونیم یکی 10,000 متر زمین میخریدن، الان میخواستن بفروشن متری 2-3 میلیون میفروخ. فکر کنید چقدر پول میشه. این دوتا پسر که متدین بار اومده بودن، با ادب بار اومده بودن، حلال خور بار اومده بودن، خیلی زودم زن گرفتن و کسبشونم جدای از پدر بود، وقتی که 47 و ختم بابا گذشت اومدن سراغ این 5 میلیون و 45 سال پیش. اصلا اون وقت 5 میلیون بیشتر مردم تهران نداشتن، ماشین هم اون وقت خیلی کم بود تو تهران، یعنی ما مدرسه که تعطیل بود روزا میمدیم برای خیابون میشستیم تا زور ماشین میشمردیم، 15 تا ماشین تو خیابون ما ردی میشد، ماشیندار خیلی کم بود، خونه های این چنانی نبود، درآمدای این چنانی نبود. اون زمان خیلی از خونهای تهران برق نداشتن، با لامپای 7 و 10 زندگی میکردن، بیشتر خونه لوله کشی نبود، تابستونا کولر نداشتن، یخچال نداشتن، پول نداشتن مردم، درآمد خیلی کم. اون زمان گوشت کیلو 2 تومن بود، نمیتونستن بخرن مردم. 5 میلیون خیلی پول بود، خیلی. حالا قدیم ترش که اصلا این پولا نبود. من پدرم بازار یه جا مغازه داشت که نزدیک مغازش یه کوچه بود به نام کوچه ارامنه که الان هم هست. تو اون کوچه یه کوچه بود اسمش کوچه 100 تومنی ها بود، می گفتن 2-3 تا اینجا خونه دارن 100 تومن پول دارن، 100 تا 1 تومنی. یه رفیق من داشتم 4 ماه رفت کربلا و برگشت 4 ماه، خیلی وقت پیش می گفت 3 تومن بردم این 4 ماه خرج کردم، اومدم دیگه چیزش نمونده بود، 3 تا 1 تومنی. یعنی 1 تومنی نیست تو ایران، 3 تومن. خب حالا این 5 میلیون رو چی کار بکنیم؟ المؤمنو لدى الحق اسیر. مؤمن واقعی پیغمبر می‌فرماید پایبند حق. 5 میلیون رو گذاشتن بمونه، رفتن دفترهای بابا رو از 50 سال پیش عبردن ورق زدن. اول رفتن در خونه کسانی که اسمشون تو دفتر اول، بعضی ها پیر شده بودن 80-90 سالشون بود که ربا به پدر اینا داده بودن، بعضی ها مرده بودن ورثه‌شون زنده بود، تمام رباهایی که از اونا گرفته بودن پس دادن. دفتر دوم، سوم، چهارم، 5-6 تا دفتر، اونایی که زنده بودن رباهای گرفته باباشونو به خودشون دادن، اونایی هم که مرده بودن به ورثه‌شون. یعنی 5 میلیون تومن و تا گرون آخر پس مردم دادن و یک قرونم خودشون بر نداشتن. اون زمان گذشته 5 میلیون خیلی تلخ بود، ولی گذشتن. مؤمن پایبند حقه، براش فرقی نمی کنه حق شیرینه یا تلخ. البته که آدم صبح ساعت 5 دیرم خوابیده باشه، شب از اون رخت خواب گرم پرنیامی نرم بلند شه، استراحتشو بشکنه، خوابشو کنار بزنه، پاشه بیاد دستاشو بالا کنه، شیر آبو وا کنه، وضو بگیره، بیاد وایسه تو جانماز، قامت بگه، بعد دو رکعت نماز بخونه، با اینکه خوابش میاد تسبیحات حضرت زهرا رم بگه، خب تو ناحیه بدن تلخه، تو ناحیه جان شیرینه، ولی مؤمن پایبند حقه. تلخه که تلخ، مای تلخی دنیا چقدر میمونه؟ امیرالمؤمنین در دعای کمل میگه و هو بلا اون قلیل و مکسور، موندنش کم، قصیر اون مدت و زمانش هم اندک. تموم. این انسان مؤمنه. یه آدمی که خدا رو نمیشناسه چون خودشو نمیشناسه، یعنی اگه عرفان به خودش پیدا بکنه که بگه من الان 50 سالم، 52 سال پیش من کجا بودم؟ نبودم. چگونه بودم؟ پیچی خاک، خاک تو زمینای کشاورز، علفشو گوسفند خورد و محصول دیگرش هم پدر مادرم خوردن و پدر مادرم گوشت اون گوسفندم خوردن و از اون خاک تبدیل به میوه و به علف شیرین نطفه من به وجود اومد. پدر مادرم که به وجود نیوردن، نه مادرم نطفه ساز بوده نه بابام. در غیب وجود بابام، در تاریکی صلب بابام و رحم مادر، نطفه من را به وجود آوردن. نمیتونه بگه به وجود آمد، چی رو به وجود آمد؟ شما یه متحرکی رو همین الان مثال بزنین که بی محرک باشه. الان نمیتونین مثال بزنین باشه فردش، باشه 10 ماه دیگه، باشه 10 سال دیگه، باشه 200 سال دیگه. اگر شما یه متحرکی رو در علم، در طبیعت تونستین پیدا کنین که حرکتش بی محرک باشه، اصلا امکان نداره، نمیشه. نقل میکنن میگن رسول خدا تو بیابون داشت عبور میکرد با یارانش، رسیدن به یه پیرزن قد خمیده، عجوزه عرب میگه، خیلی پیر داشت چرخ میریسید. چرخ دستی ها رو نمیدونم دیده بودید، بیشترتون ندیده بودید. من خیلی وقت پیش بچه بودم تو خونه هایی که بیرون از تهران بود دیده بودم، خیلی چیزهای قشنگی بود. یه دسته داشت و یه دایره پره‌ای داشت، یه چوب تیزی داشت که این پشمو میذاشتن و که این چوب تیز چرخو میگردوندن، پشم نخ میشد و میپیچید به دوکی که روی اون چرخ ریسندگی دستی بود، همش هم چوبی. رسول خدا وایساد بالا سر این پیرزن، ظاهرا بهش فرمود متدینه به چه دینی هستی تو این دیار؟ گو اسلام. نمیشناختم پیغمبر. گفتش که شما مادر خدا رو قبول دارید؟ گفت 100%. فرمود دلیلت؟ پیرزنم دستشو از چرخ برده. گو این دلیل. این دلیل چگونه؟ عرض کرد یا رسول الله اگه دست من حرکت نده این چرخو حرکت نمی کنه. من دستم رو برداشتم حرکت رفت، چرخ متوقف شد. یه چرخ چوبی محرک میخواد که به حرکت بیاد، این همه حرکت در عالم محرک نمیخواد. اینا خودشون دارن میچرخن. از کجا آوردن این چرخ؟ این را همه دانشمندان عالم قبول دارن. یعنی جالبه که کمونیستان تو قوانین فیزیکیشون این حرف رو زدن که متحرک بی محرک نداریم، چون حرکت در ذات هیچ چیزی نیست، محرک داریم، محرک داریم. خب کسی که به گذشتش نگاه دقیق بکن، که من یه روزی نبودم، خاک را حرکت دادن به صورت گیاه و محصول دادن، در وجود یه مرد و زن حیات ایجاد کردن که او بتونه حرکت بکنه، خوردن این محصولات بی این که خودشون نگاهی بکنن، خبر داشته باشن، دستی داشته باشن. نطفه من در صلب پدر و مادرم ساخته شد، ساختند. این خدا. پس مسئله مبدع در باطن حل میمونه. معاد که میبینم احدی از قبلی های ما نموندن، همه مردن، مام تو همین کاروانی، نوبت مام که بشه ما رو از درخت طبیعت میچینن، میمیرن. حالا این خدایی که با شناخت خودم پیداش کردم، میبینم حرف معاد و زنده شدن مردگان این خدا زده. چگونه منو زنده میکنه در حالی که تو قبر خاک میشم؟ وقتی خودمو بشناسم که یه روزی خاک بودم، به وجودم آوردن، تو همین جاده یه رو دیگه که خاک میشم، همون به وجود آورنده دوباره منو زنده میکنه. معادم پیدا شد از خودم. حالا بین مبدأ و معاد من دو تا نگاه باید بکنم. فلین زور، این در قرآن، این امر فلین زور در قرآن، دو تا نگاه باید بکنم. یکی نگاه به پروردگار بکنم که با من آیا در این دنیا کاری داره یا نداره. منو که آفرید رهام کرد، گفت برو، هیچ کاری به کارت ندارم. میبینم 124,000 پیغمبر رو با معجزه که نبوتشون رو تصدیق میکنه فرستاده، که کاری به کارت دارم به نفع خودت، و اون اینه که یه سلسله تکلیف نسبت به خود من داری که خالقتم، یه سلسله تکلیفم نسبت به دیگران داری که پدر مادرتن و اقوامتن و مردم. این چند روز دنیا این تکالیف رو عمل کن، این نگاه به مبدا، یه نگاهم باید به معاد بکنم که در قرآن میگه کل این تکالیف و قیامت با ترازوهایی که قرار میدم، سه تا ترازوه، ارزیابی میکنم، اگر ارزش دار بود بهشت مال تو، بعدم دیگه تموم میشه، میری تو بهشت، دیگه هم مرگی برات نیست، الالعبد اونجا، خستم نمیشه از اون زندگی، مریضم نمیشه، سردردم نمیگیری، پیرم نمیشه، یعنی یه سکون ابدی بهت میدم، به سن 24-5 ساله بمونی، به زیباترین قیافه بمونی، از خوردنی های بهشتم خسته نشی، مریض نشی، قند نگیری، چربی نگیری، سکته نکنی، سکته مغزی نکنی، پیر نشی که کمردرد بگیری، پادرد بگیری، عینکی بشی، سمعکی بشی، اونجا از اون زندگی رضایت دائم داری. این نگاه رو هم باید به معاد بکنم. حالا ببینیم این ترازوهایی که میخواد کار کرده ما رو باش بسنجه چیه؟ و نزع الموازین القسط، این ترازوهای من عدالت خالص، فلا تظلم نفس شیئا، خدایی نیستم که به احدی کمترین ظلمی بکنم، ابدا. ابولهب که مرد، خدا میدونید علیهش تو قرآن یه سوره نازل کرده، رو درواسی هم نداشت که عموی پیغمبره، هر کی میخواد باش، خدا از مخالف متنفره، از مفخور متنفره، از بیکار متنفره، از فراری از تکالیفی که به نفع خود انسانه متنفر، اما این عموی پیغمبر باش، باید تو قرآن من این سوره تا قیامت بمونه که مردم بدونن من رو درباسی از مخالف ندارم، هر کی میخواد باشه، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خیلی عجیبه، خیلی خیلی، سیسلا نارن ذات لهب، خیلی زود عمود میفته تو جهنمی که شعلهاش زبانهای سنگینی داره. این ابولهب بعد مرگش به این عذاب دوچار شد، عذاب برزخی که نمونه از عذاب جهنم، قیامت هم میره تو جهنم، اما روایت داره خدا به کارگران عذاب فرمود کمی در عذاب عموی پیغمبر تخفیف بدیم. چرا؟ چون عموی پیغمبر ابدا هیچ ربطی به عمو بودنش نسبت به پیغمبر نداره، تخفیف مال اینه که یه روزی مادر پیغمبر، حالا یا حلیمه سعدیه یا آمنه، فکر کنم حلیمه سعدیه بود، چون آمنه شیری به پیغمبر نداد، از اول دادنش به دایه. یه روزی مکه حلیمه سعدیه شیر نداشت به پیغمبر بده، پیغمبرم دو سه ماهش بود، گرسنش بود، داشت گریه میکرد. ابولهب یه خادمه‌ای داشت، یه کلفتی داشت که اون از شوهرش بچه دار شده بود، اون شیر فراوانی داشت، بهش گفت برادرزاده من داره گریه میکنه بی شیره، برو شیرش بده. به خاطر همین کار خیری که درباره پیغمبر من کرده عذابشو تخفیف بدین. من ظلم به کسی نمی کنم. خوبی کردی باید بری جهنم، هم مطابق خوبی تخفیف میدم یا تو دنیا مزد خوبی تو بهت میدم که قیامت طلب نداشته باشی. اینه خدای ما. این خدایی که ما قبول داریم هیچ فرهنگی این خدا رو نداره، نداره. نه یهودی ها به چنین خدایی معتقدن، نه مسیحی ها. خدای مسیحی ها رو کشیشا ساختن براشون، خدای یهودی ها رو هم هاخاما، خدای غیر شیعه رو هم بنی امیه براشون ساختن. این خدایی که دیگران دارن ساختگیه. من یه شب تو مسجد الحرام، شب جمعه بود، به یه غیر شیعه گفتم، کنار دستم بود، گفتم شب جمعه است و مسجد الحرامه. متوجه نشد که من متوجه شدم شیعه نی، فکر کرد مثل خودشونم. اونم واجساده بود نماز میخوند و قرآن میخوند و کعبه رو نگاه میکرد. گفتم شب جمعه شب پرقیمتی؟ گفت بله. اول غروب خدا تختشو از آسمون هفتم میذاره کولش، میاره آسمون اول که نزدیک به زمین باشه، میشینه رو تختش، پاشو دراز میکنه طرف زمین و به زمینیان میگه هر کدومتون امشب بیان در خونه من، میبخشمتون، دردتون رو دوا میکنم. سحرم تختشو دوباره میذاره رو شونهشو، میره آسمون هفتم دوباره تا شب جمعه دیگه. خدای کلیسا ساخت کشیشان، خدای کنیسا ساخت هاخامهاست، خدای غیر شیعه ساخت بنی امیه است، خدای ما شیعه خدای قرآن، یعنی خدای واقعی عالمه که محیط به کل شیء، علیم به کل شیء، لیس کمثله شیء، غفور رحیم، ودود کریم، بی نهایت، جسم نداره، تخت نداره، دست و پا نداره، قدرت بی نهایتی است، همراه با صفات جلالیه و کمالیه که این صفات جلالیه و کمالیه بی نهایت، رحمت بی نهایت، علم بی نهایت. خدای ما خدایی که قرآن به ما معرفی میکن. این خدای ما ظالم نیست. دیگران میگن خدا هر ظلمی میتونه بکنه و اگر ظلم کرد نباید به او گفت ظالم. ملکش دلش خواست بی خودی یه نفر رو چپه کن، میگه ایرادی نباید گرفت. ولی ما میگیم نه، خدای ما حکیمه، دلش خواست این کار رو بکنه تو کار نی. خدای ما عالمه، عادله، کریمه، رزاقه، و هر کاری در حق هر کسی میکنه بر اساس حکمت و علم میکنه، نه دل بخواهی. شما این حرفتون باطله. علتش همین حرفایی که شما درباره خدا میزنین درسته درسته، ولی برای خدایی که بنی امیه ساختن، نه برای خدای قرآن. بله خدای کلیسا ظالمه، خدای کنیسا ظالمه، خدای برهمن ها همینجور، خدای غیر شیعه هم خدای درست حسابی نیست. اون خدایی که قرآن و علی و فاطمه و امام حسین به ما معرفی کردن، اون خدای عالم. خب این ترازوهایی که برای ارزیابی اعمال میذاره چیه؟ چون جمع هم هست، میگه نزع الموازین. ترازوها، همه این حقایقو کسی میدینه که خودشو شناخته، خودشناس، هم خداشناس و هم معادشناس. خودشناس خداشناس نگاه میکنه ببینه پروردگار از او چی میخواد، و خودشناس معادشناس نگاه میکنه ببینه اونجا چه عملی رو ازش قبول میکنه. بر اساس این دو نگاه یه زندگی صاف پاک، ابوذروار، سلمانوار، حبیبوار، یه زندگی انبیاوار، ائمه‌وار داره. پاک. خب این سه ترازو رو من اسم ببرم تا آیات بعدو بخونم. ترازوی اول قرآن کریم، والوزن یومئذ الحق، حق قرآن. ترازوی دوم وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلامه، و یکون الرسول علیهم شهیدا، پیغمبر و قیامت به عنوان گواه کل اعمالتون رو در رو میکنم با شما. اگر اعمال و حرکات شما تناسبی با نبوت او داشت، ارزش داره اعمالتون. اما این نمازتون با او تناسبی نداشت، در جا میگم فویلون للمصلین، این نماز آلوده است، خرابه، به درد خودتون. و ترازوی سوم همون آقاییه که تو حرمش خون دید در نجف، السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای امیر المؤمنین، که روز قیامت خدا اعمال امت رو با تو میزون گیری میکنه. اگه بخواد به یه رئیس جمهور قیامت نمره بده، قبولش بکنه، بفرستش بهشت، حکومتش رو با تو میسنج. اگه حکومتش هماهنگ با تو در اومد، قبوله. اگه نه که رو دربسته نداره، چنانچه با عموی پیغمبر رو دربسته نکرد. پدران رو در پدر بودن با پدر بودن تو می سنجه، پدران رو در تربیت فرزندان با تو می سنجه، کاسب و در درآمد و اقتصاد با تو می سنجه، آخوند و مرجع و گوینده اسلامی رو با تو می سنجه. تو ترازوی خدا هست که اعمال مردم با تو ارزیابیش. با تو. السلام علیک یا میزان الاعمال. لحظاتی که میخواست از دنیا بره تو نهج البلاغه از چه وصیت جالبی کرد که خود این وصیت ترازوه که انسان خودشو با این وصیت بسنجه ببینه چند مرده حلاج. وصیتش که تموم شد چشمشو بست، بعد چند لحظه چشمشو باز کرد، سوال کرد از کل بچه‌هاش عباس کجاست؟ گفتن آقا پایین پاتون کنار رخت خواب داره زار زار گریه میکنه. فرمود بالا سر من جا وا کنین، بگین بیاد اینجا، بیاد اینجا. فکر میکنید قمر بنی هاشم اون شب چند سالش بود؟ 15 یا 13 سال. را دادن قمر بنی هاشم اومد بالا سرش، دوباره از حال رفت، دوباره چشمشو باز کرد، حسینم کجاست؟ گفتن آقا کنارتون داره گریه. حسین جان تو هم بیا بالا سره. دوباره از حال رفت، دیگه داشت از دنیا میرفت، باز چشمشو باز. عباس جان دست تو بذار تو دست من. حسین جان تو هم دست تو بگذار در دست من. دیدن دست ابی عبدالله رو گذاشت تو دست قمر بنی هاشم، رو کرد به قمر بنی هاشم، عزیز دلم تو پسر منی، حسین پسر فاطمه زهراست، مبادا تا آخر عمر از حسین جدا بشی. جدا نشود، نشود تا وقتی ابی عبدالله اومد فرقشی گابدش و روی دامن گذاشت، صدا زد عباس حالا دیگه کمرم شکن. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا برحمتک.